أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو داشتیم که آقا بعد از این که عنوان فرمودن قله بعد امام سجاد صلوات صلوات الله و سلام علیه در فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه بودیم و اکمل زال کلید دوام طاعه و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع. عرض کردیم لزوم جماعت همراهی با مردم هست و در کنار مردم بودن. معنای در کنار مردم بودن فقط در کنار بودن ظاهری نیست، بلکه به قول ما دل انسان برای مردم بتپه. و این در واقع این فرمایش امام بسیار نزدیک است به روایات متعددی که ما داریم که تعبیرات فوق‌العاده‌ای داره که بزرگترین عبادت عبارت از این است که انسان به حدی برسد که کارگشا برای مردم باشه، یعنی مشکل دیگران به دست او حل بشه. حتی این تعبیر در روایات هست که از بزرگترین نعم خدا بر شخص و گاهی بزرگترین منت‌های خدا بر شخص این است که یک محتاج و گرفتاری به انسان مراجعه کنه. این مراجعه کردن نعمت خداست. و باز این تعبیر که در کلمات بزرگان ما آمده که گاهی از اوقات حالا فردی مراجعه بهشون کرده و بعد امکانش حالا به هر حال خیلی خوشنود نشدن از مراجعه این شخص و بعد ندا داده شده که آیا مایل نیستی ما این مراجعات رو به طرف تو بفرستیم؟ این کار رو نمی کنیم، بعد از این کار رو نمی کنیم، ما خواستیم محبتی بهت بکنیم. ولذا لزوم الجماعه که در اینجا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه روش تأکید دارد که از خداوند توفیق می طلبد که خدایا این توفیق همراهی با مردم رو به من عنایت بفرما که من غمخوار دلسوز مردم باشم، در کنار مردم باشم. در مقابلش فرد مقابل این است که انسان از جامعه کنار بگیره، از جامعه جدا بشه. خب از جامعه جدا بشه نمیخواد فسق و فجور بکنه، وقتش رو به عبادت بگذرونه. عبادت کردن خب خیلی خوبه، همین تعبدی است که امیرالمؤمنین در اینجا داره صحبتش رو میکنه. اما خود مولا امیرالمؤمنین در همین تعبد، در مقام تعبد، یعنی کسی که شب رو بیدار مونده با خدا مناجات کرده، قرآن خونده، با اون خصوصیاتی که گفتیم و از خداوند درخواست کرده، فکاک رقبته، این تعبیر رو داشتن، این درخواست رو کرده، این آدم رو امام از خداوند مسئلت می کند که خدایا این توفیق رو بده که لزوم جماعت و همراهی جماعت رو من داشته باشم. و این مسئله مهمی است. اهمیتش در این است که کسی که عبادت میکنه، خب اینم تعبده، اما از نظر مرتبه قابل مقایسه با کسی که در میان مردم هست که در عین حال که موازین تعبد رو رعایت میکنه، در کار مردم هم گره‌گشا هست، در کار مردم هم همراهی داره. اون شخص از اصحاب امیرالمؤمنین بود که حضرت عیادتش رفته بود ظاهرا. اونجا خب مردی بود به اصطلاح خیلی امیرالمؤمنین هم بهش علاقه داشت. اونجا تشکر کرد که آقا اظهار لطف فرمودید، سراغ من آمدید، توفیق من شد، سعادتی برای من هست به قول ما، ولی من الحمدلله یه برادری دارم که این برادر من خیلی موفقه، خیلی خیلی موفقه. حضرت فرمودن چه کرده که موفقه؟ عرض کرد آقا این کل زن و بچه و کار و کسب و همه رو ول کرده، رفته یه گوشه تنهایی مشغول عبادت شده، مشغول عبادت شده و من به حالش قبطه میخورم. تعبیری که امام صلوات الله و سلامه علیه اونجا میفرماید یه تعبیر تنده، میفرماید این چه میکنه اگر در این حال مرگ بیاد و گریبانش رو بگیره؟ چی قبطه بخوری به حالش؟ او که جدا شده از افراد مسئولیت‌های اجتماعیش رو رها کرده، انسان در اجتماع مسئوله که حالا دنبالش میاد، مسئوله، مسئول فقط نسبت به خودش نیست، مسئول نسبت به زن و بچه هست، نسبت به خانواده هست، نسبت به همسایه هست، نسبت به همشهریاش هست، نسبت به هم مملکتیهاش هست، نسبت به همه انسانها مسئول این انسان. ولذا همه این مسئولیتها رو رها کنه و بره گوشهی بگیره که من میخوام عبادت خدا بکنم. آیا اون عبودیتی که خدا میخواد اینه؟ این عبودیتی که امیرالمؤمنین میفرماید این نیست. اون کسی که از خداوند در دل شب در اون حالی که پیدا میکنه فکاک رقبته میخواد که اون دلبستگی ها رو بریزم، بنده باشم، عبودیت داشته باشم نسبت به اون مبدأ اعلا، این بندگی مسیرش اینه، نه عزلت گرفتن از مردم، نه جدا شدن از مردم، نه بی تفاوت بودن نسبت به کار مردم. ولذا بعد امام می‌فرماید و رفض اهل البدع که ما اینجا عرض کردیم و لزوم الجماعه که این فقط به نماز جماعت ملتزم باشه نیست، نه، لزوم الجماعه یعنی مسئولیت اجتماعی حالیش باشه و رفض اهل البدع، رفض اهل بدع دنباله این مسئولیته. انسان نسبت به اطراف خودش نمیتوانه بی تفاوت باشه، افراد کج میرن. عرض کردم این که بگم به من چه، اینجا مسئله این است که کج رفتن هر فردی در سلامت جامعه مؤثره و من نسبت به این کج رفتنها مسئولم، فردا از من بازخواست میکنن. این تازه فرد عادیه، تا چه برسه اون کسی که مسئولیت دین رو میپذیره، اون کسی که لباس دین رو میپوشه، اون کسی که میخواد در خدمت آقا حجت ابن الحسن باشه. ما او رو صحبت نمی کنیم، مسئولیت افراد عادی رو داریم میگیم. افراد عادی مسئولن نسبت به اون چه که دور و برشون میگذره در جامعه، اگر فقر، اگر محرومیت، اگر بیکاریه. ولذا اون کسی که الان در این شرایط اشتغال مثلا ایجاد میکنه، چهار نفر رو به کار مشغول میکنه، ابتکاری به خرج میده، کاری ایجاد میکنه، عده‌ای از اینجا نون میبرن به اصطلاح ما، اینجا زندگی میکنند، این داره عبادت میکنه، این در این مسیر حرکت میکنه، من مسئولم. برای اینکه چهار تا خانواده از فقر نجات پیدا میکنند این مؤثر بوده. انسان مسئول از نظر امیرالمؤمنین انسان مؤثر در جامعه است. من ورود نکنم، من کنار بکشم، افراد ناباب بیان جامعه رو به تباهی بکشن، از من سوال میکنن، فردا مسئولم. نگم مسئولیت من نیست، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. خود امر به معروف اصلا همینه، امر به معروف. عرضم به حضورت و جعلنا بعضکم اولیاء بعضن تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب اینو بارها عرض کردم که در اینجا یه جعل ولایتی هست که در اینجا این آقا داره خلاف میکنه. خب به من چه ربطی داره من برم وارد بشم بگم آقا خلاف نکن، یا برم وارد بشم بگم کار خوب انجام بده؟ نه، ما همه شما رو، هر کسی رو از این جهت ولی بر دیگری قرار دادیم. ولی نه به معنای آقا بالا سره، نه، به معنای همین مسئولی که وظیفه دارد او را به راه راست هدایت کنه. این همه جوانها در شبهه می افتن. امروز حتی این شبهات در حوزه های علمیه ما رسوخ داره، رسوخ داره. به نام دین ما داریم امروز حرف میزنیم در همین جامعه و در بیرون میره، بیرون از ایران میره. شبه افکنی فقط درد از احمد الحسن و امثال اینها نیست، فقط از بهائیت و مسیحیت و اینا نیست، در بین جوانهای ما یک شبه افکنی هایی از داخل حوزه ها شکل میگیره. مصیبت ما اینه، به نام دین، به نام حوزه شبه افکنی میکنن، مسلمات زیر سوال میره. خب ما بشینیم نگاه بکنیم، تماشا بکنیم. لزوم الجماعه، لزوم الجماعه معناش یعنی مسئولیت در مقابل مردم داشتن، در کنار مردم بودن. انسان خودش رو دخیل بداند در کار جامعه، در مصلحت جامعه، در مفسده جامعه. ولذا این که من کار خودم رو انجام بدم، پولی جمع کنم، من زندگی داشته باشم، دیگرانم حق میخواد ضایع بشه، کسی کاری از دست بده، اینا به من ربطی نداره. این نیست، این مسلمانی نیست. اون مسلمانی که امیرالمؤمنین میفرماید این نیست. ولذا رفض اهل البدع که بعد امام میفرماید این نباشه که اینقدر انسان بی تفاوت باشه که هر کسی هر صدایی بلند کرد، هر ندایی بلند کرد، بدوی دنبالش. این نباشه. رفض یعنی رها کردن، نه رها کردن کار نداشتن، رها کردنی که به معنای دفع باشه، دور کردن از جامعه باشه. اهل بدعتها را ما کنار بزنیم. اهل بدعت، یک بدعت ما داریم. خب بدعت رو که معنا میکنیم ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، این در جهت دینیش هست. یعنی یک کسی وارد شده و در اینجا بدعت میگذاره در جامعه، چیزی رو که از دین نیست به نام دین عرضه میکنه، به نام دین عرضه میکنه. این دین نیست، این چیزی نیست، نه قرآن گفته، نه پیغمبر فرموده، نه در روایات ما آمده، اما عرضه میکنه به عنوان دین. البته اینجا این بدعت و بدعت گذاشتن بحث فقهی مفصلی داره، ما نمیخوایم در اونجا وارد بشیم، چون اونجا هم گاهی از اوقات زیاده روی میشه. یعنی اهل بدعت، ما هر برداشتی را از قرآن یا از روایات بدعت ندانیم. اینم توجه باشه، من از این آیه قرآن این معنا رو میفهمم، من اینجور میفهمم. حتی عزیزانی که در بحث فقه ما بودن، ما در باب مرتد هم گفتیم نظر مشهور این است که ارتداد ثابت می شود به این که کسی انکار کنه ضروری دین را، و بعد مثل مرحوم صاحب عربه و جمعی از بزرگان که اینجا قید می زنن، انکار ضروری دین که المنتهی الى انکار رساله، نه لا مطلقا، مطلق انکار ضروری این بدعت نیست، به اصطلاح ارتداد نمیاره، نه، اون جایی که به انکار رسالت منتهی بشه. که ما در بحث فقهیمون عناد رو اینجا درش دخیل دانستیم، نه از باب تشویش فکری. ولذا این که ما بیایم هر کسی رو انگ بزنیم، متهمش بکنیم که تو اهل بدعتی، که تو مرتدی، گاهی از اوقات ما بهره برداری های سیاسی میکنیم از این جهات، گاهی کسانی که رقیب خودمون هستن میخواییم بزنیم متهم میکنیم، این نه، این واقعیات رو در نظر بگیریم. اما اونی که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اینجا نظر داره و رفض اهل البدع، بابا جوری نباشید در جامعه شما که راه افتادید رفتید دنبال یه نفر، ادهی هم همراه شما بیار، توجه داشته باشید کجا میرید، توجه داشته باشید ندایی که بلند شده دنبالش هجمه میکنید ندا چیه، درک داشته باشید. اون وقتی دیدید از دین نیست، بوی دین نمیده، بوی خدا نمیده، ربطی به امام نداره، اینو بلش کنید، اینو رهاش کنید، اینو دورش رو نگیرید. شما در جامعه مسئولید، انسان مسئول، واحد جامعه انسان، اما انسان مسئول، نه انسان غیر مسئول. و این مسئولیت خیلی وسیع، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. اونجا مرادم ریاست و زیردست نیست، هر کسی نسبت به مجموعه‌ای که درش تأثیر گذاره، را به این معناست، مجموعه‌ای که انسان درش تأثیر گذاره. چوپان حافظ گله هست، تأثیر گذار هست، یعنی اینجا برای چرا کجا ببره، راهنمایی کنه، کجا توقف کنن، کجا حرکت بکنن، این تأثیر گذاریه. اون اوجش ریاست میشه، اما فقط ریاست نیست، منحصر به ریاست نیست، هر کسی در دائره‌ای که تأثیر گذاری دارد مسئول است. این چیزیست که وجود مقدس امیر المؤمنین میفرماید و لزوم جماعه. تا بعد انشاءالله. اما بحثمون، عرض کردیم در تنبیه را به مرحوم محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه به عنوان تنبیه رابع این رو مطرح میکنن که فرمودن ایشون خیلی محکم تفاوتی در جریان استصحاب نیست بین امور قاره و امور تدریجیه، و اون اشکالی که در اونجا هست که در امور تدریجیه اجزاء وجودی این امور ماهیتی دارن که یوجد و ینصرم، یوجد و ینصرم، به عبارتی بین اجزاء این امور تخلل عدم هست. مرحوم صاحب کفایه نسبت به این فراز می‌فرمایند اینجا حالا یا در مواردی که تخلل عدم نباشه یا تخلل عدم باشه اما عرف این رو تخلل نبیند، بلکه این وجود متصرمی که یوجد و ینصرم وجود یک پارچه ببیند عرف، ولو با دقت عقلی اینجور نباشه، با دقت عقلی مجموعه آنات، مجموعه وجودات متعدده دنبال هم هست و تخلل عدم هم در بعضی از موارد بینش هست. ایشون می فرماید اونی که ما در استصحاب اعتبار کردیم در بقاء موضوع، اینجا آمدیم و گفتیم بقاء الموضوع عرفن، و در اینجا اگر عرف میگه این موضوع، این امر وجودی باقی هست، این کفایت میکنه. اونجا به اصطلاح نقطه نظر رو نمیبریم روی اون فرازی که بیایم بگیم این وجودی که الان ما درش هستیم و شک میکنیم با اون وجود قبلی متفاوت هست، ولو عقلا متفاوته چون انصرام داره، یوجد و ینصرم، اما عرف میگه این همانه، مثل استصحاب لیل و استصحاب نهار در زمان و هاکذا در زمانی. بعد ایشون میفرمایند که نکته ای دارن، بعد میفرمایند که در این انصرامی که ما میگیم و تدرج در وجود در حرکت هست، منتها بحثی که ما اینجا داریم میکنیم به تعبیر ایشون در حرکت قطعیه است، نه در حرکت توسطیه. این رو باید توضیح بدیم در فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. حرکت قطعیه عبارت از این است که کون و شیعه بعد از حرکت خودش کون و هوفی محلن، کون و هوفی محلن و حرکت توسطیه یعنی کون و شی بین المبدأ و المنتها. این تعریفیست که میکنه. حالا اینجا اگر بخوام یه قدری با دقت بیشتری وارد بشیم، حرکت در کلمات اهل حکمت و معقول متوقف است بر امور سته. خب بحث حرکت که میکنم یکی از مباحث عمده‌ای که در باب مباحث عقلی هست همین حرکت هست دیگه. میگن حرکت متوقف است بر امور سته. یک، ما منه الحرکه، حرکت از نقطه‌ای باید آغاز بشه. دو، ما الیه الحرکه، حرکت باید به یک نقطه‌ای ختم بشه. سه، ما بهل حرکه، علت فاعلیه حرکت که موجد حرکت هست، موتور ماشین این موجد حرکته. چهار، ما له الحرکه، اون جسم متحرک، این ماشینی که حرکت پیدا میکنه. الخامس، ما فیه الحرکه، فیه الحرکه مراد مقوله است، اون مقوله‌ای که حرکت درش انجام میشه. به تعبیر دیگر اون مقوله‌ای که موضوع حرکته. ششم، ظرف زمانی و اون زمانی که حرکت درش واقع میشه. ولذا در حرکت این امور ششگانه رو میان مورد دقت و بررسی قرار میدند. خب اینجا چیزی که مورد بحث ماست الان عبارت از این است که اون امر به اصطلاح خامس، ما فیه الحرکه، اون مقوله‌ای که موضوع حرکته، مشهور بین متأخرین، بین متقدمین البته یا متأخرین هم هست برخلاف متأخر المتأخرین، بین متقدمین لااقل این بوده که حرکت فقط در چهار مقوله است: مقوله کم، مقوله کیف، مقوله عین و مقوله وضع. خب مقوله کم، حرکت در کم به اصطلاح در مقوله کم، مثل حرکت جسم، مثل حرکتی که به اصطلاح اجسام نامیه دارن، مثل گیاهان حرکت داره دیگه، این رشد میکنه، این دانه است رشد میکنه بزرگ میشه، این حرکت در کمه. حرکت در کیف داری، این آب تو کتری میریزید میگذارید روی گاز، این سرده اما تدریجا گرم میشه، این حرکت داره، اما حرکت در کیفه، در کیفیته. و هاکذا ورق شجر، این ورق شجر سبزه، این تا وقتی پاییز میشه و صورت زرد پیدا میکنه و خشک میشه حرکت داره، این رو میگن حرکت در کیف. حرکت در عین خب خیلی واضحه، حرکت از مکانی به مکانی، این حرکت در عینه. حرکت در وضع، مثل حرکت انسان از قیام به قعود. خب البته حرکت وضع خب موقعی مستلزم حرکت در عینم هست که این رو میگن. این مطالبی است که مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه ایشون هم خب عنوان فرمودن. این یک مطلبه. منتها اینی که عرض کردیم که این حرکت در مقولات اربع است که در اینجا، این بنابر مسلک مشهوره از اهل معقول، و الا این حرکت در بعض دیگر از مقولات هم تصویر شده و حرکت در جوهر هم تصویر شده، ولذا مباحث حرکت جوهری دنباله اون مطلبه. ما الان وارد نمیشیم در این کار که به اصطلاح این حرکت محصوره فقط در مقولات اربعه، یا در اینجا توسعه داره، یا طبق اون نظریه که اصلا وجودات عالم و تمام مقولات و جواهر تفاوت میکنه، چه اعراض و چه جواهر اصلا جدای از حرکت نمیتونن باشن، اصلا عالم عالم حرکته. این حالا در جای خودش که این نظریه یه قدری تندتر از نظریه ملا صدرا هم هست، حرکت جوهری، یعنی تمام اون چه که در این عالم هست حرکت داره، به حساب اینکه اساس این عالم روی حرکت بنا شده. اینجا شما زمین رو که میبینید، زمین حرکت وضعی داره، دور خودش میچرخه، حرکت انتقالی داره، دور خورشید میچرخه. زمین و خورشید همه در داخل کهکشان حرکت دارن به دور مرکز کهکشان، و خود زمین و کهکشان همه اینها باز مجموعه با کهکشانهای دیگه باز حرکت دارن به یک جانبی که نمیدونن چه هست. بعد این زمین رو، خب این بزرگه دیگه، ما یه جزی از این زمین هستیم، میان کوچک میکنیم، میان کوچک میکنیم، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، هر عنصری در این عالم. خب ما این میز رو میبینیم، این میز یک مجموعه ترکیبیه، ترکیب شده از عناصر مختلف، عناصر مختلف از به اصطلاح عنصرها و گازها و امثال اینها هست دیگه، آیون آشنا هستم، این هوا به اصطلاح عنصر اکسیژن و هیدروژن هست دیگه، با نسبت H2O میگن، این نسبت خاصی آب رو تشکیل میده. خب این آب که تشکیل میشه، شما بیایید مثلا اون اکسیژنش، اون جزء رو، اون جزء واحدی دارد به نام اتم که نه تنها به چشم نمیاد، حتی با وسائل هم دیده نمیشه، اما وجود داره، و این اتم همون ذره است. این اتم، خود اتم باز یک هسته مرکزی داره و الکترونی که دورش میچرخه، دور هسته مرکزی، و اصلا اختلاف عناصر با هم، این اکسیژن شده سبک شده، اون آهن شده سنگین شده، در تعداد الکترون‌هایی هست که دور این مرکز می‌گردند. یک الکترون در اکسیژن داریم، همینجوره یادمون نرفته، 60 بله هیدروژن 64 الکترون در آهن داریم، به اصطلاح در عنصر آهن. حالا این عرایض ما خیلی چیزی نیست، عرضم به حضورتون که شما اونی که ما یادمونه از گذشته، این تعداد الکترون هایی که میچرخه دور این هسته، این آهنیت رو به آهن میده، آهنیت رو این به آهن میده. اون الکترون واحد در هیدروژن هست که هیدروژنیت رو به این عنصر میده، اونم حرکته. اون وقت در اینجا تمام این بساطی که الان دعوا داریم، مساله هسته‌ای و امثال اینها، این است که شما اگر بیایید در اینجا این نظم رو به هم بزنید و این اتم رو بشکافید، نیرویی که این اتم داره، در همه اتم ها نیرو هست، منتها مثلا در اورانیوم این نیرو خیلی قوی تره، بیشتره، در پلوتونیوم، در امثال اینها خیلی قوی تر و بیشتره. اگر این اتم رو شکافتید نیرو آزاد بکنه، اون وقت نیرو که آزاد شد بستگی داره اون نیرو رو کجا به کار بگیرید. اگر در بمب اتم به کار گرفته بشه، منفجر که شد صدها هزار نفر رو میکشه، ولذا این نیرو قوامش به حرکته، یعنی اصلا جسمیت جسم، عنصریت عنصر به حرکته، بسته به حرکته. پس عالم روی حرکت بنا شده، هم از ذره‌ای که جزئی ترین جزه، از اتم کوچکتر دیگه نداریم، یعنی اتم رو اگر شکافتید دیگه اون عنصریت از بین میره، دیگه عنصری نیست، دیگه ماده نیست، انرژی هست که آزاد میشه. حالا اینجا تمام از اون ذره تا اون بالای بالا که کهکشان باشه. کهکشان هم خب ما تصویر اگر بخوایم بکنیم تصویر مشکلی است، یعنی ما زمین و خورشید و تمام سیاراتش میگیم منظومه شمسی، این حرکت خودشو داره. این منظومه شمسی ما در داخل کهکشانی واقع شده که میلیاردها منظومه توشه، میلیاردها، و این کهکشان ما در مجموعه‌ای واقع شده که میلیاردها کهکشان توشه، بقیهش هم نمیشناسیم، نمیدونیم، یعنی این نهایت رو ما نمیبینیم. دستگاه‌هایی که تا حالا تونستن ببینن اون هم وقتی میبینیم فقر داریم، این عظمت خداوند، فقر داریم. یعنی الان این آقایان ستاره شناس، این آقایان اهل نجوم که امروز هم خیلی دقیقه با این دوربین‌های نجومی، اون وقتی که خواجه نصیر و امثال اینها می‌خواستن رصد بکنن با چه ارزم بزرگ محدودیت‌های مواجه بودن، ساختمان چه جوری درست کنن، الان دوربین‌های بسیار قوی الکترونی میان رصد می‌کنن کهکشان‌ها رو، این ستاره‌ها، سیاره‌ها در داخل کهکشان‌ها، اما اینی که میبینن واقعی نیست. واقعی نیست یعنی چه؟ یعنی اینی که الان دارن نگاه میکنن چون بین ما و اون ستاره 25 هزار سال نوری فاصله هست، اینی که من میبینم این تصویر مال 25 هزار سال پیشه، تصویر الان نیست، تصویر الان 25 هزار سال نوری دیگه به من میرسه. سال نوری هم غیر از این سال هاست، سال نوری هر ثانیهش چقدر؟ بله؟ 300 هزار کیلو.
سرعت سیر نور 300 هزار کیلو
در ثانیه. در ثانیه، احسنت. بله، یعنی در اینجا سال نوری رو اینجور محاسبه کنیم، سالی که ماه داره، هفته داره، روز داره، روز ساعت داره، ساعت دقیقه داره، دقیقه ثانیه داره، در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر سرعت، ولذا ما داریم میبینیم، رصد میکنیم، اما این رصد مرمان الان نیست، مال قبله. خب این عالم که حرکت داره، ولذا اینجا حالا به مناسبت ما افتادیم تو این معنا، ولذا این معنا که ما بگیم حرکت در تمام شؤون این عالم وجود داره، اینا گاهی شبهه میکنن در حرکت جوهری و امثال اینها، نه، این حرکت حالا ممکنه تصویری که ایشون میکنه جور دیگه باشه، اما این تصویر واقعی است. عالم عالم حرکته، عالم عالم حرکته. اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه بر اساس خب نظریه مشهور که حرکت در چهار مقوله هست اینجا تصویر کردن. حالا اذا عرفت هذا، این در حرکت. بعد ایشون مطلبی رو اینجا متعرض میشن، میفرماین حرکت علی قسمین، یک حرکت قطعیه. حرکت قطعیه رو اعلام معقول معنا میکنن کون و شی فی کل آنن فی مکانن او فی حدن، کل و شی این فی کل آنن فی مکانن او فی حدن، این میشه حرکت قطعیه. این به اصطلاح قسم دیگر، قسیم این، حرکت توسطیه است. حرکت توسطیه کون و شی بین المبدع و المنتها، مثل حرکت ارزم بزرگتون که خورشید بین طلوع و غروبش، مثلا حالا اینجا یه قدری این خورشید رو که ما میایم، چون خورشید در حرکتش دوام داره، ما اینجا محدود که میکنیم به حسب به اصطلاح چیز خودمون هست، اون تعبیر خودمون ها شاید بسیار غلط باشه، درست نباشه، اما اینجا مثال خارجی بزنیم، سر تو من الکوفه الی البصره، من سیر دارم از کوفه تا بصره، این مثال معروف که بیزدیم در اینجا، این میشه حرکت توسطیه، یعنی الحرکت بین المبدع و المنتها. حالا در اینجا وقتی در همین مثال حرکت بین کوفه و بصره، وقتی که شخص از کوفه حرکت کرد داره راه میره، خب فی کل آنن هو فی مکانن او حدن از مسافه، این حرکت حرکت چیه؟ قطعی است. اما اینکه این الان بین المبدأ و المنتهى واقع شده، حرکتش چیه؟ حرکت توسطی است، حرکت واحده. اما به حسب اینکه فی کل آن فی مکانن حرکت میشه حرکت قطعی، که من حیث کونه بین المبدأ و المنتهى این میشه حرکت توسطی. حالا وقت گذشت، مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا میخوان بفرمایم ما بحثمون در حرکت توسطیه اصلا بحث در این مباحثی که اینجا داریم نیست، یعنی اونجا از امور قاره حسابش میکنیم. حرکت اگر حرکت توسطیه باشه، بین المبدأ و المنتهى باشه، این قاره هست، اصلا اون حرکت تدریجی نیست. اونی که ما یوجد و ینسرم محاسبه میکنیم فقط در حرکت قطعی است، نه در حرکت توسطیه. این مدعای مرحوم آخونده. تا اینجا تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.